بسم الله الرحمن الرحيم. درس ملل و نهل. استاد سبحانی تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. عقائد ماتریدیه را تاریخچه و به صورت متن عقیده گفتیم و شخصیت هایی که ماتریدیه به وسیله اونها تبلیغ و بیان شده است اونها را هم بیان کردیم و به این نتیجه رسیدیم که عقیده ماتریدیه عقیده اهل الحدیث نیست، حتی بالاتر از عقیده اشاعره هست. اشاعره تا حدی به اهل الحدیث نزدیکن، اما ماتریدیه از اهل حدیث دورن. یعنی اگر بخواهیم ما یک ردیف بندی کنیم، باید بگیم اول عقیدت و اهل الحدیث، از اینها بگذریم اشاعره هست، از اشاعره بگذریم ماتریدیه است، در آخر معتزله. اگر بنا باشد ردیف بندی کنیم، ردیف بندیش به این شکله. اونی که واقعا دور از تفکر و برهانه، اصلا تفکر و برهان را نمیخواد و فقط دنبال این است که آیه و روایتی در باره عقیده پیدا کنه، همین اون اهل الحدیثه. اگر از اینها بگذریم، کسانی که تا حدی به برهان و استدلال علاقه‌مندن، اشاعره است. از اونها بهتر ماتریدیه است. معتزله هم که معلوم است که در عقیده بیشتر دنبال استدلال و دلیل و برهان است. در اینجا ما یک نصیحتی، یک تذکری، عبارت بهتر بگم تذکری نسبت به جوانان اهل سنت کرده ایم که اگر یه موقع این نوشته ما در اختیار اونها قرار گرفت، یه تذکری نسبت به جوانان اهل سنت که محصرن، بلکه اساتید اونها، نوشتیم بیان لقادت الفکر از که آقایون جز بگه اخیر نه آورده 51 تا 60 خدمتتون نیست. 51 تا 60 من عرض نکردم نگیرید، گفتم چاپ می شود، اما کی چاپ میشه؟ آیا امسال در اختیار شما قرار می گیره؟ من چنین چیزی عرض نکردم. آخه در شرف چاپ تا برد چاپخانه و حروف چینی بشه، غلطگیری بشه، یک یک چاپ بشد و بعدم بیاد جلد بشد و صحافی بشه، این خودش 3-4 ماه کار داره و ما 3-4 ماه بیشترم که دیگه درسی نداریم. آقایان عنایت کنن، حالا جزوه ها را تهیه کنن و کتاب از چاپ در بیاد چرف کنن. باری من دیروز خودم رفتم جزوه خودم را گرفتم که جزوه اقلا در اختیار من باشه، هیچ کس نگرفته، یعنی احدی از دوستان. بله 10 تومن چیزی نیست. بله آقایان در راه این علم 100 ریالی هر هفته خرج کنن مهم نیست، حالا اختیار با خود آقایانه. دنیا دنیای آزادی مردانه تا چه رسد. بله عرشبت که در اینجا که ما الان از ماتریدیه فارغ شدیم، یک تذکری به علمای اهل سنت داده ایم تحت عنوان بیان لقادة الفكر في الأمة. اون این است که امروز دو اردوگاه مسیحیت برای شکار جوانان ما کمر همت به میون بستند، یکی اردوگاه شرق، یکی اردوگاه غرب. شرق از طرف تبلیغ مارکسیسم، غرب هم از طریق تبلیغ مسیحیت و به یک معنا مابدیگری. هر دو اردوگاه بر ضد اسلام هم. در این حالی که این دو اردوگاه با هم یک اختلافاتی دارن، اما هنگامی که در مقابل دشمن سالس قرار بگیرن به نام اسلام، در اونجا با هم متحد میشن و به شهید مطهری شرق و غرب تیغه های یک قیچی هستند. دو تا تیغه ان با هم مختلف، اما هنگامی که بخواهن یک ریشه ای را قطع کنن که مخالف اینهاست، هر دو با هم حرکت میکنن برای قطع یک ریشه به نام اسلام. حالا که اردوگاه های شرق و غرب علیه ماست، جوانان ما اگر بخواهد عقاید خود را یاد بگیرند، باید مجهز و مسلح به برهان بشوند. مادامی که مجهز و مسلح به برهان نشوند، قال رسول الله یا روا ابو هریره، نمیتواند اینها را در مقابل دشمن مسونشون کنه. دشمن نه رسول الله را قبول داره، نه ابو هریره را، نه امام صادق را. ما قبول داریم. جوانی که میخواد با اینها بحث کنه، نمیتواند با معتقدات خودش با اونها بحث کنه، باید سلاح اونها را داشته باشه. یعنی اگر ما علاقمندیم جوانان ما در این موج سالم ببانند و در گرداب طوفان نیفتن، حتما باید جوان به برهان علمی و فلسفی بتواند از خود دفاع کنه. که عرض کردیم شرق و غرب علیه جوانان ماست، جوانان ما بخواهند در طوفان حوادث قرار نگیرن، در گرداب نیفتن، نمیتوانند در مقام مبارزه و به اصطلاح مقابله فقط اکتفا کنن به قال الله یا قال صادق یا قال رسول الله، چون دشمن اینا را قبول نداره و دشمن الان مسلح به سلاح علمی مادی خاصی است. ما باید در خلع سلاح اونها به همون سلاح مسلح بشیم. بنابراین اهل سنت، خصوصا اهل الحدیث که برهان و فلسفه را و تعقل و تفکر را تحریم میکنن، خیال نکنن که به نفع جوانان خود کار میکنن. هرچی اینها را ما از برهان و دلیل دور کنیم، به همون مقدار به هدف دشمن کمک کردیم. ما اگر بخواهیم اینها را علیه دشمن مسئولیت ببخشیم، باید اینها را برهانی تعلیم کنیم. به حمدالله در میان علماء شیعه مشکلی به این معنا ما نداریم. علمای شیعه مسائل برهانی را، استدلالی را قبول دارند. البته معنای این جمله این نیست که ما مقلد غیر معصوم باشیم، نه، ما نباید مقلد غیر معصوم باشیم. در احکام شرعیه مقلد غیر معصوم اشکالی نداره. در تمام جهان این مسئله رسمی، ما در فروع مقلد غیر معصومیم، در اصول نباید مقلد غیر معصوم بود. یعنی مقلد ملا صدرا، مقلد فرض کنید بالاتر از ملا صدرا. ما نمیگیم بیاییم مقلد غیر معصوم باشیم، هرچه ملا صدرا و حاجی سبزواری و شیخ الرئیس گفت صحیحه. نه، ما میگیم باب تفکر را نباید بروی جوانان بست. تفکر، تعقل، استدلال، برهان، اینها را نباید بروی جوانان بست. شما هر موقع بخواهید دفاع کنی از تعقل و تفکر و برهان، مبادا طوری دفاع کنی که معنایش این باشد که ما در اصول عقاید مقلد غیر معصوم باشیم به نام بو علی سینا. نه، اما مقلد نبودن یک مسئله هست، بستن باب برهان، بستن باب تعقل یک راه دیگر. غالب جوانان اهل سنت در کشورهای اسلامی طعمه مسیحیت یا طعمه کمونیسم هستند. چرا؟ چون روحانیت اونها غالبا سلفی اند و اهل الحدیث اند و اینها را از استدلال برهان عقب زده اند. اون چی یاد گرفته اند همه و همه مربوط به کتاب و سنت، یعنی مسائل تعبدی. مسلمان مسائل تعبدی اینها را در مقابل دشمن مسون و بیمه نمی کنی. اینها در این حالی که باید قال رسول الله، قال الله را به نحو احسن یاد بگیرن، باید مسلح به برهان و دلیل و استدلال بشوند تا در مقابل دشمن یک نوع مسئولیتی تحصیل کنند. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب المیزان یک بیان خوبی داره، بیان شیرینی داره. اتفاقا این بیان را من اجمالا عرض میکنم، تفصیل بیان را آورده ایم. حاصل بیان اینه، ایشون میفرماید اون کسانی که از استدلال و برهان میگریزند، یک آیه در قرآن پیدا کنن که قرآن به ما دستور داده باشد یک مسئله را به صورت امیایی بپذیری. می‌فرماید در قرآن 300 آیه داری، قریب 300 آیه داری که این 300 آیه ما را دعوت می‌کند به تعقل و تفکر و تدبر. 300 آیه داریم که ما را دعوت به تعقل و تدبر و تفکر می‌کنه. البته آقایون بخوان این آیات را ببینن، اجمالا در معجم مفهرس ماده های عقله را نگاه کنی، ماده دبره را نگاه کنی، ماده فکره را نگاه کنی، ماده برهان نگاه کنی، در مجموع آیات قرآن نداریم که شما مسائل عقلی و مسائل اصولی را در بس بپذیریم. ولذا یک کلمه ای را باید بگیم سوء تفاهم نشه. اگر ما قال الله را خوب بفهمیم، خود قال الله توش برهانه. قل لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. در اینجا اگر بخواهیم با خصم بحث کنیم، همون قال الله را باید به صورت برهان درآییم، منها این که خدا گفته به طرف بگیم. و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق ولعلا بعضهم علا بعض سبحان الله عما یصفون. بیان شیرینی دارد. من بیان ایشون را در اینجا از المیزان نقل کرده ام که آقایان عنایت داشته باشند، مبادا تحت تأثیر افراطگران و تفریطگران قرار بگیرید. افراطگران هم در اشتباهند، تفریطگران هم در اشتباهند. همون کلمه ای که علی فرمود که الشمال و الیمین و الشمال و مظله و الجابدت الوستا و طریق الوستا یل جابده. افراد تفرید اشتباهه. نباید مانند اهل الحدیث باشی که اصلا تعقل و برهان را کنار بگذاریم، فقط گوش به مرویات بدهیم، مرویاتی که اکثرا ثابت نیست که از پیغمبر اکرم باشی، نمانند دیگران باشی، خدای نکرده در مقابل وحی الهی و روایات متواتر به عقل کوچک خود تکیه کنیم و نص و حدیث را رد کنیم. باید در عین بهره‌گیری از کتاب و سنت مجهز به برهان هم باشیم، تا این تسلح به برهان و تجهز به برهان در میان ما نباشد، این گرگان دو اردوگاه ماها را میربایند و جوانان ما را از بین میبرند. در اینجا یک کلمه عرض کنم، ابن بطوطه یک کتابی دارد، رحله، سیاح بود، جهانگرد بود. این میگد من رسیدم به شام، دیدم یه نفر بالای منبر اسمش ابن تیمیه هست، البته احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیه هست. گفت من پای منبرش نشستم و این بالای منبر درس میگفت. بالای منبر گفت خدا در شبهای جمعه یا در نیمه شب از عرش میاد به آسمان اول. یه نفر پرسید برای این که آقا چطور میاد؟ میگه از منبر آمد پایین، گفت خدا اینجور میاد. یه شیخی از پایین اعتراض کرد و که این حرفهای نامربوط چی است و خدا مگر جسم است که از مانند تو از بالای منبر که به پایین آمدی بیاد؟ و پای منبر عوام بودن، عوام ها ریختن اون شیخ معترض را زدند که چرا تو کلام ابن تیمیه را رد کرد. وقتی که شیخ الاسلام وقت ابن تیمیه عقل و فکرش این باشه خدا را تشبیه کند به یک انسان، به یک موجودی در اون فوق سماوات که عرش در اون گوشه نشسته، مثل ما هم عروج و نزول داره، شما انتظار دارید که کمونیسم به چنین خدایی ایمان بیاره؟ اصلا چنین خدا را انسان معتقد نباشه بهتر از این است که چنین خدا را بپذیره. جایی که شیخ الاسلام یک جمعیت خدا را این چنین کوچک کنه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. بدبختانه همین ابن تیمیه که ابن بطوطه سنی خودش میگه پای منبرش بودم این حرف را زد، یک نفر از علماء در مجلس هم اعتراض کرد، دیگران علیه او قیام کردند و پرخاش کردند و بیچاره را زدن. امروز شیخ الاسلام وهابی های امروز که همون آل سعودند و دارن ترویج میکنند و با این پول نفت دارن جهان را میخرن، شیخ الاسلامشون رئیس فکری و مکتبی اینها ابن تیمیه. اصلا ابن تیمیه در نظر اینها استجیر بالله مقام امامت امام صادق را در نظر ما دارد. حالا جمعیتی که راه نمای فکری اونها این باشه که ان الله ينزل الى سماء الدنيا و بپرسن چطور ينزل، خودش بیاد پایین، ببین دیگه بقیه افکارش چیه. اخیراً کتابی در مکه نوشته شده، علاقه الصفات بین الاثبات و التفویض، یک دانشجوی به عنوان تز نوشته. اون بنباز که الان مفتی همین سعودی هاست، او هم یه مقدمه نوشته. انسان این کتاب را نگاه کند میفهمد که همه اینها مجسمه هستند. روشون نمیشه بگن ما مجسمه این و الا این کتاب را هر که بخواند بگینا مجسمه. ولی چون مجسمه در میان مسلمین خیلی زشته، خیلی بده، کل میگه مجسمه هست و الا همه چیز مجسمه هست. خدا دست دارد، خدا پا دارد، خدا چشم دارد و همه اینها به معنای لغوی ها، چشم به معنای لغوی، عین به معنی لغوی، پا به معنی لغوی، همه چیز به معنای لغوی. حتی این کلمه ای که بگیم واقع اینها را نمیدانیم، میگن نه همان دارد اما متناسب با خودش، یک کلمه متناسب با خودش اونجا میبنده به نافش تا دهن بنده و جناب عالی ده چه کنه؟ ببنده. بنابراین این فرقه ماتریدیه یه فرقه مظلومی شده، چون اینها نتوانستن خودشون را با اهل الحدیث تطبیر بدهن، حتی از اشعری هم از نظر تنزیه بالا رفتن و لذا ماتریدیه در میان اهل سنت مرد، کتاب ها و آثار اینها کم و پیرو اینها هم بسیار کم. حتی اکثر اهل سنت هم بپرسیم ماتریدیه کیست، غالبا اصلا ندونن ماتورید چیه، خیال کنن که شما ماتورید میگید ما استفهامیه است، توریدم چی آقا؟ مخاطب. به خاطر اینکه این بیچاره ها نتونستن با اون فکر عمومی که اهل حدیث بر مردم داشتن خود را تطبیق کنن. خب حالا ما از این بحث گذشتیم، الان وارد مرجعه میشویم. مرجعه، بحثی را که در مرجعه میخوام شروع کنیم، بحث بسیار شیرین و مربوط به عقاید خودمون و عقاید اونها هست. قبل از آنی که من مرجعه را بگم، شما نگاه کنید چقدر به صورت به اصطلاح وقیحانه اهل الحدیث افتخار به تشبیه و تجسیم میکنن. یه مقدار اینجا از اشعاری را من از مناقب الامام احمد نوشتم، ببینید: فإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إني إذن لمجسم. صفحه 55. فإن كان تجسيما ثبوت استوائه، استوا به معنی استقرار، استوا نه به معنی استیلا، استقرار، علا عرشهی انی ازن لمجسمو، و انکان تشبیهن ثبوت صفاتهی، ثبوت صفات خدا ید دارد، رک دارد، چشم دارد، اما متناسب با خودش، واقعا گوش داره ها، اما گوش متناسب با خود. و انکان تشبیهن ثبوت و صفاتهی فمن ذلک التشبیه لا اتکتمو، و ان کان تنزیها جهود استوائهی و اوصافهی او کونه یتکلمو فمن ذلک التنزیه نزهت ربنا بتوفیقهی والله اعلا و اعظم. اخیرا که همون کتابی که عرض کردم خدمتون، بله این اشعارم در همون جاست، ببینید: الا فی السماوات الاولا فوق عرشه الى خلقه فی البر والبحر ينظروا، الا فی السماوات الاولا فوق عرشهی الى خلقهی فی البر والبحر یا میزو نگاه میکنی. بله یدا رب ما کلاه ما یدا رب نا مبسوطتان کلاه ما. بله این کلمه در اینجا بله یسحان والعیدی من الخلق تقتروی نهید نا ان تفتیش والبحث رحمتا. ما نباید تفتیش کنیم، خدا دست بله داره، ای تفتیش نباید کرد. نهید نا ان تفتیش والبحث رحمتا لنا و طریق البحث یردی و یخسرو. بحث موقوفه، بحث جداله، جدال موقوفه. شما خدا نصیب کند انشاءالله برید مدینه منوره جامعه العلوم الاسلامیه بری، بعد یه مش جوانی را میبینی از 102 کشور جمع شده، بودجه مالی دارن جمع شده، استاد شاگرد را در عقاید مطالعه کنی، استاد شاگرد در عقاید از حدود یک باب هادی اشر بدون استدلال بالا نیستن، همون عقاید خاصی را میخورن. بله که یه روزم معرفی کردم اون کتابی که اونجا محور درس بله نه نصفیه نبود، قبل از نصفیه یه کتاب عقایدی دارن که در 321 در مصر فوت کرده، عقاید بطحائیه نیست، یک کتاب دیگری است که الان تائم مؤلف داره، اسمش الان خاطره من نیست، همون میخونن که در واقع متون آیات و متون روایات، اکثر متون روایات. و اما مرجعه، در مرجعه عرض کردم خدمتتون که اول لغت را معنا کنیم. مرجعه از ارجع، یرجع و مرجع، ارجع اخر، ارجع یرجع و یؤخر. گاهی عرب همزه را تبدیل به فا میکنه، فرجع نمیگه، فرجع میگه، همزه را تبدیل به ها میکنه. در آخر روایت مقبوله عمر ابن حنظله دارد ایزن فرجه، حضرت حمزه را تبدیل به ها کرده، ایزن فرجه ای اخر حتی تلقا امامه. ارجع یرجع رجا نسا، رجا امیده، این از رجا نیست، این ارجع هست من رجع، رجع ای اخر ای تأخره، ارجع یرجع ارجاعا اخره یا اخر و تأخیر. مرجع از کجا پیدا شده؟ برادران عزیز بدونن دو مسئله در میان مسلمانان بحث‌انگیز بوده، یک قدم القرآن و حدوث القرآن، خیلی بحث انداخت، واقعا مسلمانان را متوجه این مسئله کرد که سن نار به حال مسلمین فایده ندارد. به نام حدوث القرآن و قدم القرآن یک فکر مسیحیگری در میان مسلمین افتاد و اهل الحدیث گرفتن، اهل تعقل را گرفتار کردن به نام قدم القرآن. البته این از مسیحیت آمده، قدم القرآن از مسیحیت آمده. مسیحیت میگفتن قدم الکلمه، مرادشون از کلمه چی بود؟ مسیح بود. قدم الکلمه، قدم المسیح، نه اینکه مسیح را خدا میدونه. قهرن خدا نباید حادث باشه، خدا باید قدیم باشه. میگفتن قدم الکلمه یعنی قدم المسیح. این بهانه شد، ایده اهل الحدیث هم تحت تأثیر قرار گرفتن، گفتن قدم الکلام، کلام خدا قدیمه، کلام خدا هم که قرآن، قرآن قدیمه. یک فکر پوچی آمد در میان مسلمین به نام قدم القرآن و قدم الکلمه که عرض کردم یواه اون بهی اول الذین کفروا من قبل، از مسیحیت این فکر آمد. بعدن علمای مسلمین ناچاشتن با این فکر مبارزه کنن، چند قرن مسلمان ها رو این فکر به خود مشغول کرد، دیگه موفق به مسائل دیگر که نشدن. آدمی که در یه مسائلی بحث کند که دوچار جهال بشود، این دیگه نمیتونه کاری را انجام بده. چند صد سال بحث حدوث القرآن و قدم القرآن تو کشید. مسئله دومی که در میان مسلمین بحث انگیز بوده، مسئله ارتکاب کبیره. مرتکب کبیره چیه؟ خوارج گفتن مرتکب کبیره کافره، چون هدف داشتن، میخواستن علی را تکفیر کنن. علی از نظر اونها مرتکب کبیره شد. کبیره کدوم؟ حکمیت دو انسان خطاکار را در باره دین پذیرفت. میگفتن هازا کبیرتون و مرتکب کبیرت کافر. البته نه تنها علی را تکفیر میکردن، عثمان را هم عتق میکردن. در واقع تکفیر هدف سیاسی بود، برای اینکه مقام علی را کوچک کنند. علی را متهم کردند به اینکه این مرتکب کبیره شد. این به اصطلاح صلح را چیه؟ حکومت دو انسان خطاکار را پذیرفت، این گناه بود و مرتکب کبیرت کافر. در مقابل معتزله، در مقابل مسلمین گفتن نه، مرتکب کبیره کافر نیست، مؤمنه، اما مؤمن عادل نیست، مؤمن فاسق نیست. جمهور مسلمین گفتن مؤمن فاسق نیست. معتزله حد وسط را گرفتن، گفتن نه، مرتکب کبیره لا مؤمنون، لا مؤمنون ولا کافر، نه مؤمنه مثل اهل الحدیث باشن، نه کافر مانند خوارج باشن. گفتن مرتکب کبیره لا مؤمنون ولا کافر. پس سه نظر، خوارج گفتن کافره، خوارج گفتن کافره، مسلمین گفتن مؤمنه اما مؤمن فاسق، معتزله گفتن نه، لا مؤمنون ولا کافر، منزلتون بین المنزلتین. یک مرتبه یک گروه چهارمی پیدا شد به نام مرجئه، اصلا گفتن حقیقت الایمان عبارت عن الشهادت لفظیه، خیلی بالا بری، بل معرفت القلبی، ایمانی، اصلا عمل دخالت در ایمان نداره، عمل باشه نباشه، الایمان عبارت عن الشهادت القلبیه او عن المعرفت القلبیه او الشهادت اللفظیه، عمل در ایمان دخالت نداره. اینها را چرا گفتن مرجئه؟ به خاطر این گفتن قدم القول و اخر العمل. اینم مثل صوفی های حالا که میگن علی دارم چه غم دارم، دل پاک باشه، قلب پاک باشه، عمل مهم نیست. هر گناهی را هر جوانی انجام بدهد اگر قلبش پاک باشد اشکالی نداره. این مکتب مرجئه درست نقطه مقابل، اگر گفتی مضافره را، درست نقطه مقابل خوارج. خوارج میگفتن مرتکب کبیرت کافر، مسلمین میگفتن فاسق، معتزله میگفتن لا مؤمنون ولا کافر. گفتن این حرفا چی هستش؟ ایمان یه درجه بیشتر نداره، همه در اون یه درجه شریکه، همه
انبیا و اولیا و همه به همه مؤمنن، حتی مرتکب کبیره هم مؤمنه، به تمام معنا کم و کسری نداره. ایمان مرتکب کبیره با ایمان خاتم الانبیا یکی، آدمی که میگسار است و تارک سرات است و آدم کش است و قطاع طریقه، ایمانش با ایمان جبرئیل و پیغمبر فرق نداره. الایمان عبارتون عن المعرفت القلبیه، پشتش رو بگو، عن المعرفت القلبیه او الشهادتون رفتی. ایمان اینه، عمل رفت به ایمان نداره، عمل باشه یا نباشه. اینا لقب گرفتن المرجع. چرا؟ قدم القول و اخر العمل. قدم الایمان، اما ایمان به این معناها، قدم الایمان و اخر العمل. ولی یه ولی دارد که این ولی دقیقه، اینجا خیلی زحمت کشیده ما اینو پیدا کردیم. اون این است که مرجعه، این مرجعه دست دومه، مرجعه دست اولی هم داشت، یه دست اولی هم داره، این مرجعه دست دومه. مرجعه دست اول که این مرجعه دست دوم دست پرورده اوست، اون مرجعه مربوطه به شیخین است و عثمان علی. چون بعد از جریان خوارج و بعد از شهادت علی، درباره علی و عثمان تبلیغات سو زیاد شد، خصوصا درباره علی. عثمان یه مدافعی داشت، عموی ها مدافعش بودن، ولی خب علی مدافعش کم بود. خیلی درباره علی سوء تبلیغات شد، گروهی پیدا شدن درباره عثمان و علی یه فکر دیگری کردن. ادگی میگفتن مؤمنن، ادگی میگفتن کافرن، ادگی میگفتن فاسقن. خیلی بگو مگو درباره این دو نفر زیاد بود. در اینجا گروهی پیدا شدن گفتن آقا نقدم الشیخین و نؤخر و نؤخر عثمانن و علیان. ما شیخین رو جلو بیندازیم، فضائل ابوبکر و عمر را بالای منبر میگیم، درباره این دو نفر حرف نمیزنیم، این را واگذار به خدا میکنیم. اصل مرجعه اینه، قدم الشیخین و اخر و الخلیفتین. این دو نفر را کل سرسبت کردند و چرا هم داختند، اما اثبت به این دو نفر اخر رو گفتن کارش نداریم، واگذار به خدا کنیم. نمانند خوارج بدگویی کنیم، نمانند دیگران مدداهی کنیم. متاسفانه اول کسی که این فکر را در جامعه پاشید، حتی کلمه ارجاع را هم به کار بود و یک رساله در این باره نوشت، فرزند محمد حنفیه. محمد حنفیه که فرزند آقا امیر مؤمنانه و مورد علاقه علی بود، خیلی علی به محمد حنفیه علاقه داشت، او یه پسری داشت به نام حسن ابن محمد حنفیه. یک چنین اندیشه ای را پاشید، یک کتابی هم رساله هم در این باره نوشت که اصلا ما چه کار داریم در باره صحابه پیغمبر. اون دو نفر که وضعشون روشنه، بعد اونها را تعریف میکنیم. این دو نفر وضعش برای ما مبهمه، عثمان وضعش برای ما مبهم، میگن عثمان اموال مردم را چنین کرد و چنان کرد. علی هم وضعش برای ما مبهم. درباره این دو نفر بحث میکنیم، درباره این دو نفر حرف نمیزنیم. وقتی که این کتاب رساله را محمد حنفیه دید، محمد حنفیه یک سیلی محکمی به گوش فرزندش حسن زد، گفت وای بر تو، تو کدت علی را نمیشناسی. میگه نقدم الشیخین و نؤخر الخلیفتین. راوی میگه من روزی رفتم پیش حسن، دیدم حسن خیلی پشیمانه از این کاری که کرده. گفت ای کاش میمردم
به این رساله را در باری ارجاع نمی نوشته. ولی در اینجا من یه حمله به صحتی کرده ام. نمیگم این حمله به صحت 100% درسته. من فکر میکنم که حسن ابن محمد اینقدر ناآگاه از مقام علی نبوده. گودید در باری علی خیلی بدگویی میکنم. علی دشمن مشترک بود، هم خوارج دشمنش بودن هم حکومت عمریها. برای اینکه دهن مردم را در باره علی ببنده، لااقل علی را این مقدار دشنام ندهند و ناسزا نکن، این تز را مطرح کرد. برای اینکه چرا به دهن احباد کثیف را بگیره در باره این مرد دوم جهان اسلام حرف بد نگن، این اندیشه را مطرح کرد که نقدم الخلیفته چیز نقدم الشیخین و نرجع امر الخلیفتین الالله سبحانه. ریشه ارجاع اینه. ولی این ارجاع بعدن تغییر ماهیت داد، مسئله علی و عثمان فراموش شد، به صورت کلی مطرح کرد. آخه عثمان و علی نمونه بودن برای مرتکب کبیره، یه موردی بودن. بعدن علی و عثمان فراموش شد، مسئله به صورت بگو یک معنای وسیعی مطرح شد که آیا مرتکب کبیره کارش چیه؟ نسبت به مرتکب کبیره چه تصمیمی بگیریم؟ بگیم کافره کما یقول الخوارج، بگیم مؤمن فاسق کما یقول المسلم، یا بگیم منزله بین المنزلتین کما یقول المعتزله. استش بگیم نه، ای حساب ایمان را از عمل جدا کنیم، تبلیغ ایمان بکنیم ولی تبلیغ عمل نکنیم، حساب ایمان از عمل جدا. بگیم ایمان قائم به شهادت لفظیه، پشتش بگو اول معرفت قلبیه قائم به اینه، ایمان اینه. و ان ایمان واحد من الفسقه یعادل ایمان الانبیاء و رسل و الملائکه. بله البته میخوانم اینا را، ادلهشو نمیخوانم، ادله اینها را میخوانم. الان داریم طرح نظام میکنیم که هفته آینده انشاءالله عدلش رو بخونیم. الان طرح تاریخچه شو نمیدیم، عدلش رو نمیخونیم، البته عدلی هم مرجعه رو میخونیم و ردش هم میخونیم. بنابراین تبلیغ ایمان اصلا بگیم ایمان قائم با لفظ عمل بخواد چه کنیم؟ آقا مرجعه خیلی مشتری پیدا کرد، خیلی به جای مثل صوفیگری. حالا دیگه به جنگ صوفیگری یه نوع تبلیغ به طهارت قلب، خیلی به عمل عنایت نداره دیگه. اینجور مکتب ها مسلمن مشتری داره، خصوصا پیش کسانی که مترفن مصرفن دنیادارن، اینا میخوان یه دینی داشته باشن اما دین مزاحم نمیخوان، دین بگو غیر مزاحم میخوان. دیدی که تو میگی مزاحمه، چادرش چنین باشه، نمازش چنین باشه، روزش چنین باشه، غیبت نکنه، این نه. ما یه دینی غیر مزاحم میخوام، دینی که با عرق من بسازه، برق من بسازه، با کارهای زشت من بسازه، دین غیر مزاحم. به قبلی این مسئله ارجاع در زمان امام صادق رشد کرد. آقا امام صادق فرمود بادروا الى اولادکم قبل ام تسبقکم المرجعه، این مرجعه دومه ها تکامل یافته، قبل از آنه که بچه های شما را مرجعه فاسد کنه بچه ها را دریابی. تبلیغ میکرده. حالا بقیه یه درس باشه برای هفته آینده. یه داستان کوچیکی بگم که قبل از اذان تمام کنم، عرض کنم خدمتتون که 5 دقیقه به وقت اذان ظاهرن داشته باشیم، 5 دقیقه من تمام میکنم. یه شاعری بود در تهران، خیلی شاعر خوبی بود، یک شب یه قصیده در باره علی گفت، از اون شاعرهایی بود که دین غیر مزاحم میخواست، همین مرجع امانن.
بله، شعری درباره علی گفت و در آخرش تخلصش حاجبه، گفت حاجب اگر معامله حشر با علیست من ضامنم، تو هر چه بخواهی گناه کن. اینن عقیده مرجعه هست. حاجب اگر معامله حشر با علیست من ضامنم، تو هر چه بخواهی گناه کن. ایمان است و حب علی کافیه. شب مولا را در خواب دید و قصیده را برای مولا خواند. آقا ناراحت شد، رویا رویای صادقه بود. گفت شعرت را عوض کن. گفت چگونه بگم؟ گفت چنین بگو، حاجب اگر معامله حشر با علیس شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. ما انشاءالله هفته آینده به شما میگیم ایمان اگر هیچ ثمره ای نداشته باشه وجود نداره است. ایمان باید خودش نشون بده. اگر ما عمل را از ایمان به کلی جدا کنیم، این ایمان بیبو و بیکن ایمان نیست. ادله قرآنی و حدیثی را میخونیم. و السلام علیکم و رحمة